خیلی سه فشارش بیشتره. نگی میفتی، سقوط میکنی. درد میفهمه؟ اینا این شکلیه، هرچی میره جلوتر کار سخت‌تر میشه. اخلاص بیشتر میخواد. نکته مهمی. خب گفتن که مثال علم رو که زنی به نظرم رسید که بیشتر سوال ایجاد کرد و گنگ شد. تصور من از آموزان با این بیان اینطوری هست که فردی که عالم هست، کارکرد علمش به حرکت علم او در عالم و گره گشایی و پیش برده علمی هست، علمی هست که ایجاد میکنه، خواه اون عالم تفسیر این حرکت رو برای عموم بیان کنه یا نه. آفرین. حالا کار کرده علم امام زمانم اداره هستیه، نه اینکه بیاد به من و شما بگه. او به کل هستی اشراف داره، به کل هستی علم داره، علمش رو جاری میکنه بر همه هستی. این کار کرده علم حضرت. امام زمان هم در عالم فیضی میرسونه و کار امام رو دارن انجام میدن و ظهور و تشکیل حکومت هم مرتبه بالاتر یا تکمیلی حساب میشه. به نسبت ما مرحله بالاتر دیگه، به نسبت کار حضرت که نه، به نسبت ما. وگرنه حضرت که نقصی نداره که اگه ظهور بکنه مثلا برای حضرت کمال به حساب بیاد. فرض بفهمون یه عالم یه جای سخنرانی بکنه، 10 نفر پای منبرش بشن با 10 میلیون پای منبرش بشن، در فضیلت اون عالم تفاوتی داره؟ ها، همه بشینن یا همه پاشن برن، از این آدم چیزی کم میشه؟ چیزی بهش اضافه میشه؟ این علمشو داره دیگه. علمش هم که دریغ نکرده، بخل هم نداره، اگه میگه خیرش به بقیه میرسه. امام زمان ظهورشون و این اضطراری که حضرت دارن که ظهور بکنن از باب خیر رسونی به عالمه، از سر دلسوزی برای ماست که میدونه ما تو این ظلمات گرفتاریم، نه اینکه خودش خسته شده دیگه، مثلا آقا از غیبت خسته شده میخواد زودتر بیاد. برای او که فرقی نمیکنه، که او تو عالی ترین رتبه قرب به خدای متعال ساکن. 10,000 سال دیگه هم اگر در غیبت باشه برای او فرق نمیکنه، از جانب ارتباط او با خدا چیزی ازش کم نشده، چیزی هم بهش اضافه نمیشه اگر ظهور کنه. درد میفهمه؟ همونجور که خورشید هم در شب هیچی ازش کم نمیشه، روز هم چیزی به خورشید اضافه نمیکنه. این خلائق بهره میبرن. این همینه، قضیه اینه. خب بفهمید آنجایی که امام فرمودن که اگر عالم حادث چی؟ اگر علم حادث بر ما نازل نمیشد، علم ما تمام میشد، مغایرتی با علم بسیط امام ندارد. خیلی سوال فلسفی فنیه. آره عرض کنم خدمتون که اینا شاید در مرتبه علم فعل باشه. حالا پاسخ اجمالی فنیش همینه، علم فعل فرق میکنه. علم فعل تجدید پذیره، علم ذات تجدید نداره. خب در مورد شروع جنگ اسرائیل هم صحبت بفرمایید که زمانش کی هست. از اون سوالایی که نمیشه جواب داد، نمیشه جواب نداد، یعنی اصلا یه تله مینگذاری شده است. اگه جواب بدم میگن از کجا خبر داری؟ جوابم ندن میگن آقا همه سوالا رو خوندی به این که رسید. یا زمانش کی هست دیگه؟ امروز که بعید میدونم بخ بشه. حالا دیگه از فردا اینا احتمالاً کم کم شروع بشه. این در مورد سوال اولتون. بله. بعد پرسیدین که این جسارت نموشه به کسی که این سوال کرد، نگه اون سوال ما رو مسخره کردیم. حالا تو روایات خب گفتن بله در مورد اسرائیل. البته جنگ اسرائیل بیشتر قضیه شامه، جنگ اسرائیل بعد از ظهوره، یعنی فتح بیت المقدس، بیت المقدس غلطه، بیت المقدس درست، فتح بیت المقدس توسط خود امام زمان، نه قبل از ظهور امام زمان. حضرت خودشون فلسطین رو فتح میکنن و اولین نماز جماعتی که در قدس خوانده میشه به امامت خود امام زمانه. اینکه امام خمینی فرمود به زودی انشالله همه با هم در قدس نماز خواهیم خواند، این منظور خود امام خمینی نبوده که ما هم میریم در قدس نماز بخونیم، این منظور امام زمانه. نزول حضرت عیسی هم توی همین قضیه است، یعنی موقع فتح بیت المقدس، مسجد الاقصا فتح میشه، مسلمین میان اونجا نماز جماعت برگزار کنن، همین که حضرت میخوان نماز رو انجام بدن حضرت عیسی علیه السلام تشریف میارن. بعد امام زمان میگن که شما وایسی جلو، حضرت عیسی به شما اقتدا کنیم. حضرت عیسی میگن نه، من خودم در بیعت شما هستم، من شیعه شما هستم. بعد با همه عالم گفتگو میکنه اونجا حضرت عیسی و با مسیحیان با نشانه ها و کدهایی که برای مسیحیت واضحه، نشونه های حضرت عیسی است، اعلام میکنه من مسیحم، فرزند مریم، به این نشونه هایی که همتون میدونید و به همتون اعلام میکنم که من شیعه امام زمان هستم و به او اقتدا میکنم. ایشون وای میسته پشت امام زمان نماز میخونن و تعداد زیادی از مسیحی ها ایمان میارن. این هم که دارم میگم فقط روایت نیست، آیه قرآنه. ممکنه تعجب کنید، حالا آیه شوستتون پیدا کنم خدمت شما عرض کنم که آیه جالبی هم هست، آیه عجیبیه. البته آیه یه اشاره اجمالی بهش داره و در تفاسیر بیشتر این نکته بهش اشاره شده. آیه 159 سوره مبارکه نساء، از آیات قبلش که مربوط حضرت عیسی است، آیه 157 قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم. بعد بحث به صلیب کشیدن ایشون رو مطرح میکنه که قضیه صلیب نبوده، اصلا عیسی رو نکشتن، بل رفعه الله الی، خدا او رو بالا برده، و کان الله عزیزا حکیما. اینجاش آیه‌ای که معمولا نشنیدید، خیلی جالب. و ان من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته. هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اینکه قبل از اینکه عیسی بمیره بهش ایمان میارن. نه تنها نمرده، بلکه قبل از اینکه از دنیا بره میاد حقیقت رو به همه اهل کتاب نشون میده، به مسیحی و یهودی، که منو نکشتن، من زندم، حی و حاضر. آیه قرآنه، خیلی آیه عجیبیه که گفتن این همین قضیه ظهور و گفتگویه که با مردم عالم میکنه، حقیقت رو نشون میده و اعلام هم میکنه من طرفدار امام زمانم و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا. این آیه 159 سوره نساء رو بخونید، تفسیرش هم ببینید تو این کتاب تفسیری، مطلب جالب ده. جا؟ آره 25 سال، البته 25 سال و 7 سال پیش فکر کنم گفتم دیگه، امروز که بعیده بشه ولی دیگه چیزی نمونده ان شاء الله. البته حالا قاعده هم داریم در دستگاه الهی به اسم بدا، ممکنه این نشونه ها کاملا توی دوره های جمع بشه، بیاد یهو شرایط عوض بشه، بریزه به هم. بله، اون مطلب آیت الله ناصری خدمت شما عرض کنم که اولا آقای بهجت فرموده بودن که ما مثلا به نحوی منظورشون بود که ما دوست نداشتیم این انتشار عمومی پیدا کنه. مطلبم باز به این نحوی که گاهی فهمیده میشه نیست. اصل حرف این بود که آقای بهجت از اون دوستی که تشرف پیدا کرده به خدمت امام زمان نقل میکردن که اون دوست ما پرسیده بود که آقا مثلا من هم میبینم ظهور رو، انقدر نزدیک هست، حضرت فرمودن که پیرتر از تو هم میبینه. پیرتر از تو هم میبینه یعنی چی؟ مثلا بعد آقای بچه گفتن مثلا سنش حدود 60 سال بود اون آقا، یعنی 60 ساله ها که هیچی، مثلا 80 ساله ها هم امید داشته باشن که ببینن ظهور رو. خب حالا 80 ساله ها نه، یعنی الان هرچی 80 ساله داریم همه میبینن، یعنی کسانی که الان تو اون تاریخ 80 ساله بودن هستن تو اونا کسانی که زمان ظهور حضرت زنده، خب در چند سالگی زنده، ممکنه در سن 370 سالگی زنده باشه، ما که نمیدونیم چند سالگی زنده، آخرش پایان باز داشته این کلام حضرت، دقت می‌کنی؟ تهش که معلوم نیستش که، فقط 80 ساله هم میبینن، اونا که الان 80 سالشون ایشالا میبینن، خب در چند سالگی میبینن، ما چه میدونیم؟ نه حالا معلوم نیستش که، حالا سن عرفی چند ساله؟ زمان از سن 9 سن عرفی مثلا 1000 سال، 1500 سال اینا بوده. خب همین دیگه، حالا اینکه چند نفر، نه حالا اینکه همه 80 ساله ها مثلا تا قبل از 110 سالگی میبینن، اینکه منظور حضرت نبوده که. گفتن که بله، در مورد حالا جنگ اسرائیل هم این قضیه اینه، جنگ اسرائیل اون فتح نهاییش توسط خود حضرته، فتح بیت المقدس و مسجد الاقصا به دست خود حضرت رقم میخوره و مسیحی ها هم اونجا میان طیف وسیعشون در جبهه امام زمان قرار میگیرن، یه تعدادشون البته قبول نمیکنن و اونجا نبرد با یهودی ها خیلی شفافتر و صریحتر میشه، یه فاز جدیدی که انهو شروع میشه توی کار حضرت، نبرد با یهودی ها که تو روایات داره اونجا دیگه در و دیوار به صدا میان یهودی ها رو لو میدن توی اون جنگ. آیات ابتدایی سوره مبارکه اسراء همینه. باز این آیه هم اشاره بکنم، اینم تو تفاصیل اگه ببینید در مورد این قضیه روایاتش رو گفتن. در سوره مبارکه اسراء آیه 4، و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین. در مورد بنی اسرائیل گفتیم دو بار تو زمین فساد خواهید کرد، و لتعلن علوا کبیرا، خیلی قلدر میشید. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا. اون وعده اولمون که برسه بخوایم انتقام بگیریم، یه سری بنده هامونو میفرستیم بر شما. اولی بعث شدید فجاسو خلال دیار، اینا با قدرت میان شما رو از لای این سوراخ سنبه ها پیداتون میکنن، انتقام میگیرن ازتون. و کان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، که حالا این آیات رو بخونید. بعد این وعده اول، وعده دوم، بعد فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره. این وضعیت مسجد الاقصا رو برمیگردونه به حالت اولیه‌اش، توی دومین مرتبه که از شما انتقام بگیریم. وليتبروا ما علوا تتبيرا، که این آیات ابتدای سوره مبارکه اسراء رو هم اگر در تفاسیر ببینید، خصوصا روایاتی که در موردش داره، مطالب خیلی قشنگ. خب وقتمون دیگه طبق قاعده تموم شده، چیکار کنیم؟ تمدید میکنیم دیگه، واقعا دیگه قابل تمدید شاید نباشه. باید بریم. خدمتتون عرض کنم که حالا عزیزی که اون مطلب نظام فکری رو فرموده بودن، چون توضیح بیشتری دادن، من فقط حق ایشون تزیه نشه چون همه برگه ها رو خوندیم، خیلی سریع بخونم. البته مطلب ایشون نیاز به بحث مفصلی داره. گفتن که نظام فکری از دین و احکام و اسلام و امام زمان شروع نمیشه. نکته اول. نکته بعدی، نظام فکری از شناخت انسان شروع میشه و به حاکم هستی میرسه، که خب اینم همون بود که عرض کردیم. شناخت انسان از آزادی فکر، رهایی از هر گونه جبرها، حتی دین ارسی و احساسی. دیگه خودشون هم اینجا اقرار کردن که ادبیاتشون ادبیات مرحوم آقای صفایی حائری است. بنده البته در نوجوانی خیلی تعلق خاطر داشتم به آقای صفایی حائری تا قبل از آشنایی با علامه طباطبایی. عرض کنم که بعد دیگه مطالب بعدی رو نوشتن، حریت از علوم بدون واسطه و دیگر مطالبی که نظام فکری که ایشون تبیین کردن رو اینجا مطرح کردن. بله، اگه نکته مطلبی. این نظام فکری کلیتش درسته، ولی حالا خیلی عبارات و اصطلاحات و اینا خیلی بند اصطلاحات نباید باشی. این اسلام هم از اسلام شروع نمیشه، اتفاقا از اسلام شروع میشه. حالا یه بحثی رو مرحوم علامه طباطبایی دارن در مورد که الان بخوام واردش بشم، بحث سنگینی میشه. ما الان اتفاقا تو قم داریم اینا رو بحث میکنیم، شنبه تا دوشنبه روزی دو ساعت یه مباحثه‌ای داریم با دوستان و یه مجموعه تقریبا 100 نفره، یه مباحثه آنلاینیه تو رشته‌های تخصصی مختلف، افراد مختلف از اساتید دانشگاه و نخبه‌های دانشگاه و حوزه و افراد مختلفیه. این همینی که با ما نظام فکری اینجا عزیزمون نوشتن، اونجا داریم مباحثه میکنیم، ولی بر اساس اون نظامی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه ارائه دادن. علامه طباطبایی از یه بحثی شروع میکنن، حالا برای اینکه فقط تو ذهنتون باشه، حالا خسته هم هستید و آخر جلسه است، به عنوان غایت نوعیه. این غایت نوعیه یه اصطلاح فلسفیه. حالا من این غایت نوعیه رو بگم که ربط داره، اینم بگم که عزیزان انشالله این بحثا رو ادامه بدن. حالا ما جلسه اولش رو بودیم، بالاخره این بحث راه افتاد، این جلسات ادامه داره انشالله. از اساتیدی دعوت میکنن بحث معرفت امام زمان. ما می‌خواستیم این میخه اول کوبیده بشه که مهمه، ما از این چیزایی که تو ذهنمونه باید بریم فراتر. امام رو اول باید بشناسیم، بعد امام زمان رو باید بشناسیم. اینا اساتید انشالله میان این بحثا رو مطرح میکنن، با برهان، با قرآن، اینا قشنگ تو ذهنمون شکل بگیره که این جلسات رو انشالله ادامه میدید. ولی یه نکته عرض بکنم که این جزء بحثای کلیدی است تو این سیری که عزیزانمون انشالله ادامه میدن. اگه یه وقتی هم بنده توفیق داشتم انشالله خدمتون بودم، باز این بحث رو بعداً با هم ادامه میدیم. عنوانش هست غایت نوعیه. این اصطلاح فلسفیه. علامه طباطبایی از اینجا مباحث رو شروع میکنه. اگه حوصله دارین یه چند دقیقه اشاره بکنم و بحث رو تمام بکنیم. البته دوستان دیگه هم سوالات دیگه هم پرسیده بودن ولی خود نمیرسیم به اونا. غایت نوعیه یعنی چی؟ ببینید هر چیزی الان اینجا که ما داریم میکروفون یه کارکردی داره. یعنی میکروفونی که درست کردن یه غایتی مد نظر بوده برای اون کسی که میکروفون درست کرده. پایه میکروفون درست کردن یه غایتی مد نظرشون بوده. میز یه غایتی مد نظرشون بوده. صندلی یه غایتی مد نظرشون بوده. حالا ما مثالی که تو کلاس میزنیم مثال یخچال. یخچال برای چی درست کردن؟ بله؟ نگه داره مواد غذایی رو، چیزایی که مثلا باید توی هوای یه دمای ثابتی باشه و دمای بیرون خرابش میکنه، این نگهداری میکنه از اینها. فریزر باز یه درجه شدیدتره، او فریز میکنه. یخچال همین توی حالت ثابتی نگه میداره، نمیذاره از بیرون خشکش بکنه. یخچال نه، خودش فریز میکنه، این آبش رو ذخیره میکنه توش. یخچال آبو ذخیره نمیکنه، تو اون زیاد اگه به اونها آبش هم خشک میکنه به مرور، ولی اون فرایند خشک شدن آب رو سرعتش رو کند میکنه. فریزر اصلا همون آب رو کلا فریز میکنه، نگه میداره، بعد شما دوباره بیرون میاری، دوباره از اون یخزدگی در میاد، آب که توش بوده، شما نون رو تو یخچال که بذارید خشک میشه، ولی تو فریزر که میذارید در میارید یخش که آب بشه دوباره، چون آب نون مونده توش خشک نشد. خب این میشه غایت نوعیه. یعنی غایت نوعیه یخچال با غایت نوعیه فریزر فرق میکنه. یخچال رو برای یه چیزی ساختن، فریزر رو برای یه چیز دیگه ساختن، کولر گازی رو برای یه چیز دیگه ساختن. کارکرد اینها با هم دیگه متفاوته. علامه طباطبایی از اینجا شروع میکنه، خیلی بحث قشنگی، کمتر هم این مباحث مطرح میشه. ایشون میگه به خودت فکر کن، ببین غایت نوعیه تو با بقیه موجودات چیه، چه تفاوتی با بقیه خلقت داری. خیلی سوال قشنگی. همه هستی معلومه کار کردش آخر به کجا میرسه، تو تای قضیه چیه، قراره به کجا برسی، تو فرقت با بقیه چیه، تو فرقت با درخت چیه، تو فرقت با حیوانات چیه. الان که تو غرب که رسما ما رو قاطی اینا به حساب میارن، خب پس بچه انسان شدی. اگه قرار بود مثلا، حالا همین آیه صفایی هم جمله قشنگی داره، ایشون میگه اگه انسان قرار بود در حد خوراک باشه، این جمله ایشون خیلی قشنگ، اگه انسان قرار بود اینجا فقط عیش و نوش و کیف و حال و شهوترانی داشته باشه، یه معده و دستگاه هاضمه و دستگاه قوای جنسی کفایت میکرد، اصلا برای چی عقل بهش دادن که بعد این همه زحمت بکشه خودش با دست خودش عقلشو تعطیل کنه با مسکرات و چی و چی و مواد مخدر و اینا. قشنگ میفهمه اضافیه، اگه میخوام کیف کنم و اینو از کار بندازم. خیلی بحث قشنگیه. غایت نوعیه تو چیه؟ تفاوتت با بقیه چیه؟ از همین امکاناتی که هست فهمیده میشه. از همین امکانات. الان این تفاوتی که بنده در مورد یخچال و فریزر گفتم از چی فهمیده بودم؟ با سازندهش صحبت کرده بودم؟ ها؟ اون کاتالوگش رو خونده بودم؟ از همینی که هست تحلیل کردم به این تفاوت رسیدم. از همین کاری که داره میکنه که اصطلاحا هم بهش میگن صورت نوعیه. یه غایت نوعیه داریم، یه صورت نوعیه داریم. این صورتش با صورت او تفاوت داره، این هیکلش، ریختش، قالبش با اون یکی تفاوت داره. از همین میشه فهمید تفاوت ها اینا چیه. روشن آقایون؟ سخت که نیست. حالا غایت نوعیه انسان چیه؟ ما اول باید در مورد این بحث بکنیم که غایت نوعی انسان چی نیست. غیر مهمه ما برای چه چیزهای خلق نشدیم، بعد بشین فکر کنیم برای چه چیز خلق شدیم. حالا کارم نداریم مثلا خالق ما کیه، با اون کسی که ماتریالیسته که نمیتونیم بگیم خالق و خدا و اینا. نه، با اون که حرف از خدا نیست. اگه منظورتون از نظام فکری اینه که با خدا و اسلام و اینا شروع نمیشه، بله درست. غایت نوعیه ما چی نیست؟ ما برای خوردن خلق شدیم. خب گاو که بهتر از ما میخوره، این همه زواید هم نداره، همه مریضی هم نداره، همه بیمارستان و دنگ و فنگ و درست حسابی هم میخوره، به حد ضرورت هم میخوره، اونی هم که باید بخوره میخوره، بزرگوار هرچی هم که میخوره خاصیته، یا شیر میشه یا پهن میشه یا گوش میشه. خب اگه قراره که ما برای خوردن خلق شده باشیم که از گاوا باختیم، از همه گاوا عقب‌تریم، ما سوختیم دیگه، نسلیم که در برابر گاوها به فنا رفتیم، دهه شصتی های در قبال گاوها هستیم ما. نسل سوخته، درسته؟ پس ما غایت نوعیمون خوردن نیست. اگه شهوترانیه با سوخود حیوانات، خروس شما نگاه کنید، بهرهی که داره بیش از هر انسانیه، تعدد زوجات داره، هیچ دعوایی هم این خانوماش نمیشه. شما 20 تا مرغ بغلش بندازی، همه این مرغ‌ها بارور میشن، یه دونه دعوام سری نمیشه، گوشواره اون از اون من خوشگل‌تر و اول به اون تبریک گفتی روز زن و از این قضايا. خب اگه این هم هست که باز ما از خروسا باختیم، درسته؟ خوش به حال خروس کیف میکنه. خب پس نه، معلوم شما بس اینا نیومدیم دیگه، روشنه؟ شما از این میکروفون میخوای استفاده بکنی، به عنوان گوشکوب میخوای استفاده کنی، بعد میذاریم اینو میسوزه. خب معلومش این کارکردش این نیست، میگه نه بسوزم به درک، بعد بالاخره گوشت رو خورد کنه. خورد ممکنه گوشتتو کوبیده کنه بکوبه، ولی کارکردش این نیست، میسوزه. یعنی هم که سوخت میفهمی که مثلا این نیست. این خیلی مهمه، غایت نوعیه ما اول ببینیم چی نیست، بعد برسیم به اینکه غایت نوعیه ما چی هست. اینکه چی نیست رو تک تک این شهوات و این مسائل مادی و اینها میشه بحث کرد، که بحث مفصلی است. البته ما اینا رو قبلا بحثایی داشتیم تو دانشگاه فردوسی، تا حدود اینها رو بحث کردیم. بعد به اینجا که میرسیم میبینیم که آقا ما یه ساختاری داریم، ساختار روح و ادراک باطنی ماست، تجرد روح، یه ادراکات ابدی داریم مجرد از ماده، با یه علاقه های بیکران، با یه انگیزه های بیکران، با یه ادراک بیکران که هیچ جا تموم نمیشه. هر کی به هر سطحی از ادراک و فهم برسه میدونه از این بالاترم هست، میدونه بیشتر از اینم میتونه برسه، هیچ نقطه ای نیست که اگه کسی به اون نقطه رسید بگه من دیگه به نقطه از علم رسیدم که بالاتر از این نداریم. این میشه اون غایت نوعیه ما، یه رشد روحی بی نهایت، ابدی، کمالات ابدی. شما توی خلقیات روح به هر نقطه‌ای که برسی بالاتر از این هست، مهربون بشی مهربون تر از این هست، بخشنده بشی بخشنده تر از این هست، صبور بشی صبورتر از این هست. این میشه کمالات باطنی ما، مثل اینا اومدیم. این کمالات چیه؟ اینا کمالات خداست. ما واسه این خلق شدیم که آینه خدا بشیم. آینه یه بحث فوق‌العاده است، آینه. بعد حالا آینه مطلق خدا کیه؟ امام زمان. این میشه معرفت به امام زمان، درست شد آقا؟ معرفت امام زمان. ما کدوم سمت باید بریم؟ به این سمت. امام زمانو برای چی میخوایم؟ برای همین میخوایم. البته توی مسیر که میخوایم بریم، آب و نون و کاو و جو و خونه و زن و اینا هم بالاخره میخوایم دیگه، اینا هم بالاخره لازم داریم توی مسیر. ولی ما اصل کارمون آینه شدنه، آینه بشیم روبروی این آینه، تصویری که در این آینه افتاده در ما هم بیفته. این اصل داستانه، این میشه غایت نوعیه، این میشه معرفت امام زمان. حالا بعد که بررسی کنیم ببینیم امام زمان چیا داره، ما چیا باید داشته باشیم. خدا انشالله به همتون خیر بده، تحمل کردید و جلسه باصفایی بود. خدا انشالله به برکت نفسهای پاک شما خوبان این حقیر رو هم انشالله هم ببخشه، هم به ما توفیق بده که بتونیم در مسیر معرفت امام زمان قدم برداریم و رضایت امام زمان رو انشالله حاصل بکنیم.